بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا بقية الله. در شبهای گذشته عرض کردم که اعمال و رفتار و کردار و گفتار یک انسان از درون او نشأت و سرچشمه میگیرد. درون میتواند درونی همراه با ایمان باشد و یا درون با کفر. اگر ما از کسانی که در کربلا این جنایت رو مرتکب شدن و با امام زمانشون و اهل بیتش اونگونه رفتار غیر انسانی رو روا داشتن، مسلمان نبودن، توقع رفتار دیگری می داشتیم. ولی وقتی مدعی اسلام بودن، مدعی ایمان بودن، چه عاملی باعث شد که تا این مقدار رفتار غیر انسانی از اونها بروز کند؟ عرض کردم که با توجه به آیات و روایات به این نکته می رسیم که ممکن است یک انسان مؤمن از ایمان خارج شود و کفر بعد از ایمان پیدا کند، همون گونه که کفر قبل از ایمان آثار مخصوص به خود خواهد داشت، کفر بعد از ایمان هم آثار مخصوص به خود خواهد داشت. در سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 86 قرآن کریم می‌فرماید کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. قرآن کریم در این آیه شریفه تصریح می‌فرماید که کفر بعد از ایمان داریم. خب حالا اگر کسی کافر بعد از ایمان شد، کیف یهد الله، چگونه میشه توقع داشت که خداوند اینها را هدایت کند؟ و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهد القوم الظالمین. اگر در آیه 14 سوره نمل فرمود از عواملی که باعث می شود کفر بعد از ایمان و آثار کفر بعد از ایمان پیدا شود، ظلم بود و علو و ادامش که حالا عرض خواهم کرد، در اینجا می فرماید کفر بعد از ایمان خود زمینه ظلم است و لذا اگر خدا هدایت نمی کند کسانی را که کافر بعد از ایمانن، در انتها باز تأکید می فرماید والله لا یهد القوم الظالمین، خدا این مردم ظالم را، ظلمشون کفر بعد از ایمان و ظهور این کفر بعد از ایمان به چه صورت؟ به صورتی که شهدوا ان الرسول حق. اینا که می فهمیدن، اینا خودشون متوجه بودن که رسول حقه و جا اهم البینات، اما با همه این امور در اون مسیر قرار گرفتن. در آیه 89 روزنه امیدی گذاشت، راه بهانه را بست که اگر افرادی بگوین ما در اثر لغزشی دچار کفر بعد از ایمان شدیم، دیگه کاری نمیتوانستیم بکنیم، آیه 89 آل عمران می فرماید الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم. خداوند هم غفور است، مغفرت رو شامل حال می کند، می بخشد و در می گذرد و هم رحیم است، از باب رحمت دریچه توبه را باز گذاشته. الا الذین تابوا، تا اون کسانی که توجه پیدا کنن، توبه کنن، برگردن بعد از این کارهایی که کردن و عمل صالح به جا بیارن، اینا از کفر بعد از ایمان خارج می شوند و اون آثار سو در اونها پیدا نمی شود. اما آیه بعد، آیه 90، یه بحث عجیبی رو مطرح می کنه. می فرماید ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا. کسانی که بعد از ایمان کافر شدن، نه طبق آیه قبل توبه نمی کنن و عمل صالح انجام نمیدن که خدا اونها را مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده، بلکه به ازدیاد این کفر میبردازن. لن تقبل توبتهم، اینا دیگه مشمول توبه نمیشن و پذیرشی براشون نیست. اولئک هم الضالون. پس این تکمیل بحث شبهای گذشته که قرآن کریم در این چند آیه در سوره مبارکه آل عمران تصریح می‌فرماید میشه انسان‌ها بعد از ایمان کافر شوند و اگر کافر شدن هدایت نمی‌شوند و اگر هدایت نشدن آثار انسان‌هایی که قرار به صورت مؤمن و ایمانی از اونها سر بزنه، ما از اونها نمیتونیم توقع داشته باشیم، مگر کسانی که توبه کنن، به جبران بپردازن و به اصلاح امور بپردازن. کربلا همه اینها رو با هم نشون داد. اگر عمر سعد دارد، حر هم دارد. یعنی این حر تا قبل از لحظه تائب شدن و به سراغ امام علیه السلام آمدن، کفر بعد از ایمان در او پیدا بود، به جهتی که در مقابل امام عصرش ایستاد، در مقابل ولی الله اونگونه عمل کرد، بالاخره جزء کسانی شد که مجری فرمان یزید و ابن زیاد بود. خب این کفر بعد از ایمانه، اما توبه کرد. این توبه او را به اون مقامی رسوند که از امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بگیریم تا به امروز وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا، اگر این عبارت از سلام علیک یا انصار الله و اودا مشمول حال حر هم میشه. پس میشه، راه بازه، ولی فرمود وای به حال اونهایی که به ازدیاد این کفر میپردازن. از فرمایشات خود امام حسین علیه السلام دو تا شاهد ذکر کنم که هر دو رو امام علیه السلام در صبح روز عاشورا در قالب موعظه و خطبه ای که با سپاه دشمن داشتن بیان فرمودن، به همین نکته اشاره کردن که شماها کفر بعد از ایمان پیدا کرده اید و آثار کفر بعد از ایمان که مهر بر دل خوردن است و ابزار معرفت از کارایی می افتد را شماها همه مبتلا شدید. در مقتل خارزمی جلد 1 صفحه 252، بهار جلد 45 صفحه 5، من یک منبع از سنی یک منبع از شیعه خوندم. امام حسین علیه السلام در صبح روز عاشورا، امام سجاد می‌فرمایند تقدم الحسین علیه السلام حتی وقف به ازاء القوم فجعل ینظر الى صفوفهم که انهم السیل. امام علیه السلام صبح عاشورا اومد روبروی سپاه، نزدیک شد به سپاه دشمن و نگاه کرد صفهای فشرده و جمعیت انبوه دشمنان را که مثل سیل خروشانی بودند. بعد از مقدماتی که معمولا در یک خطبه بیان می‌فرمایند به این عبارت مورد نظر عرض می‌کنم: فنعم الرب ربنا، چه خوب پروردگاری داریم. نمیتونیم بهانه کنیم عامل تربیت نداشتیم که ایمان نیاوردیم. فنعم الرب ربنا، خیلی پروردگار خوبی ما داریم، اون رب ما. و بئس العبد انتم، مشکل در عبودیت شما هاست، چه بد بندگانی شدید. اگر ما وارد یه دانشکده بشیم ببینیم که اساتید بسیار خوب، نظام آموزشی قشنگ، کتابها و جزوات درسی خیلی عالی، ولی شاگردا اونگونه که بنا بود بشن نشدن، به اینها چی میگیم؟ میگیم شما مشکل استاد نداشتید، شما مشکل مربی نداشتید، شما مشکل متن آموزشی نداشتید، ولی بد دانشجویی بودید. اون تلاشی که بنا بود بکنید نکردید، اون جدیتی که بنا بود شما پیش بگیرید نگرفتید. امام حسین علیه السلام خطاب به این مردمی که مدعیان مسلمانن مؤمنن میگه خب رب ما، پروردگار ما که پیامبر فرستاده، کتاب فرستاده، برنامه‌های تربیتی برای ما معین کرده، و شما هم که اقررتم به طاعه و آمنتم به رسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شما که اقرار کردید ما مطیعیم، پذیرفتید و اقرار کردید، ادعا کردید، ایمان به پیغمبر آوردیم، خب پس چقدر بندگان بدی هستید. چرا؟ ثم انکم زحفتم الی ذریته و عترته، شما شوریدید، حمله ور شدید، اقدام جدی در برابر ذریه پیغمبر و عترت او انجام دادید. تریدون قتلهم، تا اون اندازه شوریدین، تا اون اندازه هجوم آوردید و حمله ور شدید که اراده کشتن اهل بیت پیغمبر رو نمودید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم، آیه کریمه قرآن که اونجا مخاطب، اونجا به صورت غائبی، اینجا حضرت مخاطب قرار دادن. شیطان بر شما غلبه کرده، شما تحت تأثیر شیطان قرار گرفتید، خدا رو فراموش کردید، بحث بندگی خدا از یاد شما رفت. فتبن لکم و لما تریدون، وای بر شما، چی میخواید؟ دارید چه میکنید؟ انا لله و انا الیه راجعون، که ما طبق دستور آیه قرآن وقتی مصیبتی وارد می شود این کلمه استرجاع، جمله استرجاع رو به زبان میاریم، حضرت می خوان بفرمانیم مصیبت اجتماعی است، مصیبت امت دینی پیغمبر اسلام است، که شماهایی که مدعی هستید ما مطیع می شویم، ما قبول می کنیم، ما پیغمبر رو ایمان داریم، اما به این اندازه تحت تأثیر شیطان قرار گرفته اید و خدا را فراموش نموده اید. ها اولائ قوم کفروا بعد ایمانه، اینا مردمی هن که بعد از ایمانشون کافر شدن. پس این عنوانی که برای بحث ما انتخاب کردیم، کفر بعد از ایمان، این قرآن میگه، بیان ابی عبدالله مصداقش رو معین کرد. عاشورا باعث شد کاملا ظهور و آشکاریش برای مردم معلوم شد، وگرنه از صدر اسلام ما داشتیم کسانی که در زمان پیغمبر بودن اما در واقع کافر بعد از ایمانشون بودن. فبعدن للقوم الظالمین، لذا اینجا باز حضرت واژه ظالم رو به کار برد. تعمدی دارم روی این کلمه تا ادامه بحث رو مشخص کنم. در آیه‌ای که امشب از آل عمران خوندم فرمود کفر بعد از ایمان لا یهدی قوم الظالمین، پس اینایی که کفر بعد از ایمان میارن کار ظالمانه ایست و اینها ظالمن، ظالم هدایت نمی شود. آیه 14 سوره نمر رو که چند شب قبل با هم بحث کردیم فرمودن که ظلمن و علوا، بر مبنای ظلم و اون برتری جویی هاشونه که به این گرفتاری مبتلا میشن. اینجا وقتی امام حسین علیه السلام با این بیانی که صبح عاشورا بیان فرمود و تصریح فرمود که هؤلاء قوم کفروا بعد ایمانهم، بعد فرمودن فبعدن للقوم الظالمین، اینا رو مردم ظالمی میدونه که اینا دیگه خیلی از حقایق دورن، اینا دیگه بیچاره شدن. این یک نمونه. نمونه دیگر باز مقتل خوارزمی جلد 2 صفحه 6، بهار جلد 45 صفحه 8، امام حسین علیه السلام در یک فاصله‌ای در صبح عاشورا باز از فرصت استفاده کردند، به موعظه سپاه دشمن پرداختن. امام مظهر رحمت خداست، اتمام حجت کند، اگر دلی آماده است بیدار شود. اگر یک کافر بعد از ایمانی که امکان مثل جناب هور امکان برگشتن به ایمان دارد، او بهانه نداشته باشه مطلب بر من روشن نشد. حضرت آمدن خطاب کردن که با شما میخوام سخن بگم، سر و صدا کردن. مخصوصا عمر سعد دستور داد همهمه کنن، به اون طبلها بکوبن که مردم سخن امام را نشنون. امام چند بار در روز عاشورا این حرکت رو داشتن و دستور به سکوت دادن. بزرگان قائلن از ولایت تکوینی استفاده کردن، وگرنه اون مردم با اون شرایط ساکت نمی شدن و امکان شنیدن فرمایش حضرت را نمی داشتن. ولی اینجا امام است، میخواد اتمام حجت کند. همون گونه که پیغمبر برای اتمام حجت از معجزه استفاده میکند، امام برای اتمام حجت از ولایت تکوینی استفاده میکند. لذا امام بر مبنای ولایت تکوینی خود، کما اینکه حضرت زینب سلام الله علیها هم اون درجه از ولایت تکوینی که دارد در کوفه وقتی بیان میکند ساکت بشید، میگن زنگ شتران هم از صدا افتاد، چنان سکوت همه جا را فرا گرفت که یک بار صدای علی گونه زینب کبرا سلام الله علیها در فضای کوفه پیچید. امام با این قدرت اونها رو ساکت کرد. بعد این عبارت رو فرمود: ویلکم، وای بر شما، ما علیکم، چی شده شماها رو، انتنستو الیه و تسمعو قولی، که بخواید یک کم ساکت بشید، یه مقدار به طرف من توجه کنید و سخن مرا بشنوید. انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، من که دارم شما رو تو راه رشد میکشونم، من که میخوام شما رو در راه و سبیلی که قراره به تعالی برسید سوق بدم. اما اینجا عباراتی داره تا میرسه به اینجا: و کلکم عاصن لامری غیر مستمع قولی، همتون عاصی نسبت به منید، در مقابل من و امر من و کار من و فرمان من اسیان میپرزید، نمیپذیرید مرا، غیر و مستمع این قولی، اصلا سخن مرا گوش نمیدید. چرا؟ فقد ملعت بطونکم من الحرام، اما عبارت بعد، دلهاتون از حرام پر شده، به تعبیر شبهای قبل ما گناه و آلودگی فضای وجود شما را گرفته. و تو به علا قلوبکم، اونجا صریح عنوان کفر بعد از ایمان، اینجا نتیجه ای که حاصل میشه. اگر کفر بعد از ایمان حاصل بشه، چند شب قبل گفتیم چه میشه؟ گفتیم دل اکنه میشه، دل رین پیدا میکنه، دل قفل میشه، دل در غلاف قرار میگیره، ختمه، یا خداوند بر این دل ختمه او تبعه مهر میزنه، یا این دل رو برش قفل و کلیدی میزنه. حضرت هر دوتا رو فرمود. شما مردمی هستید، اگر تو به علا قلوبکم، خب همون کافر بعد از ایمان ویژگیش اینه، ولذا قدرت تشخیصش و ابزار معرفتش دچار مشکل میشه. این تکمیل بحث تا دیشب تا اینجا. اما حالا از اینجا به بعد دو تا بحثی که به هم دیگه پیوسته است انشاءالله تا شب آخر با هم پی بگیریم. یک، چه می شود؟ چه علت یا علل و عواملی باعث می شود که انسان مؤمن کافر شود؟ و چه باعث می شود بعد از اینکه کافر شد مثل حور بر نگرده، توبه نکنه، جبران نکنه؟ ما در طول تاریخ داشته ایم افرادی که کافر بعد از ایمان شدن، بدبخت شدن، موندن، یا کسانی که نه برگشتن. من اجازه بدید از قبل از اسلام یه نمونه بگم که ایمان در چه حد بوده، کفرش به چه حد رسیده. وقت ما تعجب میکنیم که در سپاه یزید و یزیدیان و در ظاهرن اونایی که مدعی پیروی پیغمبرن، ظاهرن پیرو پیغمبرن، کفر در اوجش بروز نکرده باشد. و اگر ما بگیم اینها کجاشون ایمان بود و لذا هیچ توقعی از آثار ایمان از اینها ما نداریم، اجازه بدید شاهدی براتون بیارم خیلی عجیبه. گرچه همه علی ظاهر باید به اینها توجه داشته باشن، ولی اون نکته قرآنی مورد نظر منه. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 175، قضیه بلعم و باور. بلعم باور کی بود؟ یکی از بنی اسرائیلیان، یکی از یهودیان. طبق آیه قرآن و روایاتی که از معصومین علیهم السلام در تفسیر این آیه داریم، آگاه و دارای اسم اعظم بود. حالا آیه چگونه بیان میکنه عرض میکنم. و از مبلغین حضرت موسی بود علیه فرعون، به این درجه ایمان، واجد مقام اسم اعظمی و مبلغ حضرت موسی. حضرت موسی او را انتخاب کرده و با عنوان تبلیغ دین حضرت موسی، کمک موسی در برابر فرعون. اما کارش به کجا رسید؟ و در همون کفر مرد. آیه رو ببینید. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، این الَّذِي بلعم باوره، تلاوت کن بر ایشان، بگو برای اینها خبر الَّذِي، اون کسی که طبق روایات بلعم باوره، اون کسی که چی؟ آتیناه و آیاتنا، این آیات ما که به او داده شده توی روایات اومده اسم اعظم بوده، یعنی ایمانش رو به درجه ای رسونده که واجد مقام اسم اعظمی شده. آتیناه و آیاتنا، اون آیات عظیم ما که اسم اعظمه به او دادیم. فنسلخ منها، از اون جدا شد، از اون کنده شد، از اون کاملا خودش رو جدا کرد. فاتبعه الشیطان، و شیطان هم دنبالش را افتاد، یعنی دید نه مهره خوبیه، این آمادگیشو داره، لذا فاتبعه الشیطان، شیطان هم منتظره، از شیطان همینو میخواد که زمینه رو در افراد ببینه تا دنبالشون حرکت کنه. فکان من القاوین، از بیچارگان و منحرفین و گمراهان گشت. پس ببینید قرآن کریم داره از گذشتن برای ما میگه، از امت ما اسلام هم میگه. امام حسین هم قتله کربلا رو و سپاه یزید را مخاطب قرار داده، میگه شما در واقع مثل بلعم و، حالا اینا که در حد بلعم و باور نبودن، واجد و مقام نبودن، ولی اگر حتی در اون حدم باشید، اگر اهل ظلم شدید به اینجا کشیده میشه. و لذا اولین عاملی که در نگاه قرآن کریم باعث می شود انسان مؤمن سر از کفر در بیاورد، ظلم است. ظلم معنای عام داره، ما یک مصداق خاص براش معین نکنیم. هر کاری که نباید انجام بشه انجام بشه، هر فکری که نباید بکنیم بکنیم، ظلمه. آقا اگر قرآن کریم فرموده ان بعض از زن اسم، اگر زنی که مصداق اسمه من این زن رو در خود ایجاد کنم، این ظلمه. ظلم هم درجات مختلفی داره، مقوله به تشکیکه. ما مثل اینه که مثلا بنده بگم گناه آدم رو بیچاره میکنه، فوری ذهنمون بره با آدم کشی و زنا. نه خیر، یه دروغ همونه، یه انسان بیگناه رو آزردن همونه، یه تهمت زدن همونه، یه غیبت همونه. شروع بله، اگر انتاب این مهد روایاتی که عرض کردم، پس ظلمه. چون خود قرآن کریم در سوره مبارکه نمل آیه 14 بعد از ظلم آمد علو رو مطرح کرد، در روایات ما و خود قرآن که در ادامه میرسم انشاءالله عرض خواهم کرد، میگن علو بر مبنای حب دنیاست. اگر ریشه، بلکه در روایات داره هر آلودگی، حالا من جمله علو، بذار روایتش هم بخونم. میگن اگر کسی حب دنیا نداشت برتری جو نمیشه، اهل حسادت نمیشه، تکبر در او را پیدا نمیکنه. ریشه همه اینا حب دنیاست، حب دنیا رأس و کل خطیه. حالا دو تا حدیث قدسی که امام صادق فرمودن، که این احادیث قدسی است، پیغمبر نقل میکنه احادیث قدسی رو در این رابطه. این روایت حب دنیا رأس و کل خطیه رو خب هممون حفظیم، شنیدیم. این روایات مضمون همونه، ولی با یک بیان دقیقی که عبارات توجه بیشتری نسبت به عمق مسئله میده، اگر دقت کنیم به ریزکاری هایی که در این دو تا حدیث قدسی هست. یک، بهار جلد 13 صفحه 354، خدا به حضرت موسی میفرماید یا موسی اعلم ان کل فتنتن بذرها حب الدنیا. بذر، الان فرض کنید که یک مزرعه ای شما گلهای زیبا یا مثلا گیاهان، درختان، نمیدونم چی ارزنده، یا الان میخوایم یک چیزی رو بکاریم که مسموم کننده است و نمیدونم اذیت رساننده است و پر از خار است و چی و هرچی هست، این بذر عامل اولیه رسیدن به اونجاست. بذر نقطه اولیه‌شه. فتنه هم میدونید یکی از معانیش، زمینی که فتنه به معنی آزمایشه، یکی از معانی فتنه، من در شبهای جمعه در این حسینیه یادمه مفصل از روی لغات و واژه های قرآنی بحث رو کردم، و یکی از معانی فتنه یه جور گرفتاری و شیطنت و زمینه آلودگی و همینی که ما تو فارسی بیشتر به کار میبریم، میگیم فلانی فتنه ایه، یعنی یه آدم خطرناکیست، یا میگیم عجب فتنه ای به پا کرد، یعنی همه ارزش‌ها رو به هم ریخت. فلانی با دو جمله ببینین خانواده رو چجور دچار گرفتاری و کرد، فتنه ای توشون برپا نمود. این فتنه تو عربی هم به همین معنی میاد. اینجا فتنه به این معنیه، چون با توجه به جنبه منفیشه، نه اون فتنه به معنی آزمایش که جنبه مثبت هم داره. اعلم ان کل فتنتن، کل فتنتن، یا موسی بدان هر زمینه بدبختی و بیچارگی و شیطنت و آلودگی و انحراف و زیغی که قراره در جامعه ایجاد بشه، بذرها حب دنیا. کسی که حب دنیا تو دلش را پیدا کرد، این بذر پاشنده شد. آقا باید اینو خشک آب بش ندیم. چی آب میده به این بذر؟ همنشینی با بدان. چی آب میده به این بذر؟ همنشینی با کسانی که اونها هم گرفتار حب دنیا. چی میخشک کنه اینها رو؟ راه علاج نشستن پای موعظه کنندگانی که دل سوخته ای دارن. الموعظه تو اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، قرآن خوندن، احادیث رو دیدن، مجالس مذاکره داشتن و تزکیه نفس داشتن، مجالس ابی عبدالله رفتن، به زیارت حرم ها رفتن و و عوامل گوناگون این چنانی تا اینو بخشکانه. ولی اگر این بذر جوانه زد، این بعض رشد کرد بالاتر اومد، این خطرشو قطعا نشون خواهد داد. بهار جلد 14 صفحه 39 حدیث قدسی، خطاب به جناب داوود علیه السلام: یا داوود احذر احذر القلوب المعلقت به شهوات دنیا. دل معلق خیلی تو روایات ما بحث داره، عجیب نکته هایی من گشتم و دیدم الحمدلله که دل معلق به الله داریم، که حتی در مناجات شعبانیه اون بحث رو مطرح میکنه، الهی حبلی کمال الانقطاع الی آخر، تا میرسه اون میشه دل معلق. دل معلق به شهوات دنیا، پناه بر خدا. خب شهوات دنیا مختلفه، مثل ظلم که عرض کردم مصادیق بسیاری داره، اما فرمود به شهوات دنیا، یعنی همه اینا در رابطه با دنیاست. بترس از اون دلی که وابسته به دنیا شده، اون چه مربوط به دنیاست با اونها الان گرایش پیدا کرده و شهوت دنیایی وجودش گرفته. خب حالا این قلب یه جنبش گفتیم چیه؟ عقل، یه جنبش دله. فَإِنَّ عُقُولَهَا، اون جنبه عقلیش محجوبتون عنی. وقتی عقل محجوبه دیگه جنبه دل که قرار مکاشفه کنه که به طریق اولا، چون در صورتی دل اهل مکاشفه است که بقیه ابزار در مسیر باشن. چشم گناه نکنه، گوش گناه نکنه، عقل سالم باشه، تازه تلاش میخواد تا دل مکاشفه کنه. یعنی مکاشفه دل بعد از همه ایناست، همونطوری که تعقل بعد از چشم و گوشه. لذا بعضی میگن در این آیه شریفه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، از اینجا شروع میکنه میره بالا. در آیات دیگه داریم افئده و سمع و ابصار، میگن چرا اینجا از سمع و ابصار شروع کرد به افئده رسید و در اون آیات از افئده اومد، مثل لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و الی آخر. میگن چون وقتی قرار شروع معرفت باشه از اینجا شروع میشه میره، ولی وقتی ارزش ارسیس از باب تقدم ارزشی، این تقدم ابزاریه. خب بله، تا چشم نبینه، تا گوش نشنوه، خوراک که به عقل نمیده عقل. حالا اگر اینا سالم نباشن دل چگونه میخواد مکاشفه پیدا کنه؟ داده های به دل، داده های به عقل آلوده است. لذا فرمود اگر قلبی معلق به شهوات دنیاست، عقلش هم محجوبه. حالا اینو یه تحلیل عقلی مختصری اجازه بدید من عرض بکنم، بعد ادامه بحث رو ببینیم. انسان طبق نظام آفرینش و قانون خلقت بر مبنای فطرت خواهان مطلوب ارزنده است، میخواد مطلوب ارزنده ای رو بهش برسه. همونیست که به تعابیری گفته شده انسان کمال جوست، انسان منفعت طلب است. گاهی کمال و منفعت را اشتباه میگیره، مصداق را در مرحله اول ایکس و منفعت میداند، ایگرگ را کمال میشناسه، ولی مشکل اصلی در اینجاست، این شناخت دچار مشکله. اصلا ایکس منفعت نیست، ایکس کمال نیست. خب تمام تلاش در مسیر اون کمال به اصطلاح مطلوبشه. حالا میاییم در رابطه با دنیا، بر مبنای عقل و وحی هر دو، اگر آخرتی نباشد، اگر جهان برتری از این جهان نباشد، ما بخوایم مطلوب رو دنیا قرار بدیم، خب چاره دیگه نداریم، میگیم ما برتر از دنیا چیزی نمیشناسیم. وقتی نمیشناسیم، خب باید ما نسبت به مثلا مطلوبمون در حد دنیا قانع بشیم. ولی وقتی هم عقل اثبات میکند
هستی نمیتواند فقط این عالم باشد، با اون دلایل مفصلی که در جای خودش تو بحث عقل نظری میاد. عقل نظری رسالتش چیه؟ هستها و نیستها را شناسایی کنه. خدا هست یا نیست؟ قیامت هست یا نیست؟ عالم برتر از ماده هست یا نیست؟ در دنیای وجودی من روح هست یا نیست؟ و هاکذا. اینو خب بحث عقل نظریه. در مرحله عقل نظری وقتی وارد این مسئله می شویم که عالم برتر از ماده هست، کما این که در وجود خود من، خودشناسی، انسانشناسی، من می فهمم که برتر از جنبه جسمانی و مادی وجودم یه جنبه ای دارم که حالا روح بگیم، جان بگیم، نفس بگیم، همه اون تعابیر مختلفی که به کار می بریم و این دوتا رو با هم دیگه قابل مقایسه نمی دونیم و لذا گفته تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خب حالا ما اگر دنیا را شناختیم، ارزش بالاتر از دنیا را نشناختیم، مطلوب ما میشه دنیا. و حال این که در عالم واقعیت دنیا ابزار آخرت است، قرار ابزار را به عنوان ابزار برای رسیدن به مطلوب قرار بدیم، ما از واقعیت دور شدیم. بحثی که چند شب قبل عرض کردم، امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه شریفه‌ای که هو الفلاخرت اعما فرمود اعما عن الحقائق الموجوده، حقائق موجوده چه حقیقتی از این بالاتر که آقا تو همه حقیقت این دنیا نیست؟ این یه بحث قراردادی اعتباری نیست، یه بحث واقعی است. مثالی زدن اهل فن و مثال خوبی هم هست. میگن بچه برای سیر شدن اگر پستان مادر است، بدون جهت است که شیر را به او میرسونه. حالا گاهی برای اینکه بچه رو آروم کنن پستانک بهش میدن. حالا اگر پستانک رو جای پستان مادر واقعا قرار بده، خب این که تغذیه نمیشه. این همه مشکلات عدم تغذیه پیش میاد. دنیا پستانک است به عنوان این که این یه وسیله ایست ما را متوجه کند، نه اینکه اینو اصل قرار بدیم. دنیا ابزار ما رو به اونجا برسونه. اگر دنیا وسیله تغذیه ای شد، به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام الدنیا متجر و اولیاء الله و مسجد و احباء الله و تزودوا فی الدنیا من الدنیا اما للآخره، این شد، این میشه پستان. پستانک نیست، داره یه چیزی به جان میرسونه، یه چیزی به وجود میرسونه. اما مشکل اینه که افراد وقتی حب دنیا پیدا میکنن دل را دنیا پر میکند. وقتی دل را دنیا پر کرد دیگه جای خدا نمیشود. وقتی جای خدا نشد میشه کفر. و این دلیل بود که زمنی که در آیه 14 نمل فرمود که ظلمن و علوا، اما در سوره مبارکه نحل آیه 107 وقتی بحث کرد چرا کفر بعد از ایمان پیدا کردن، فرمود ذالک به انهمس تحول حیات الدنیا. پس هم علو هم ظلم در حب دنیا می گنجه. حالا ادامه‌ش رو شاهد میارم که بقیه‌ام تو حب دنیا می گنجه. اولین چیزی که در دنیای وجود انسان باعث میشه زمینه کفر بعد از ایمان را فراهم کند، دل به دنیا دادنه. صبح روز عاشورا یکی از اصحاب ابی عبدالله حسین علیه السلام که اهل عرض کنم که همدان است، نه همدان، همدان یمن، همدان یمن شیعیان خیلی قوی و پرپاقرصی داشته. حار همدانی هم اون شعر معروفی که امیرالمؤمنین به ایشون خطاب کرد، اینا اون گروه های خاصی هست. صبح عاشورا حسین یا حسین الحمدانی با صاد خدمت امام حسین علیه السلام رسید. در مطالب و سؤال صفحه 75 تا 76
نفس المحموم صفحه 217 تا 219، مقتل خوارزمی جلد 1 صفحه 247 تا 248. عرض کرد که ابن رسول الله اجازه بدید من برم با عمر سعد حرف بزنم. آخه این داره چه میکنه؟ شاید تکانی بخوره، شاید آب رو آزاد کنه، این بچه ها از آتش ببینید به چه روزی افتادن. خب امام اتمام حجت رو قبول داره، امام ما فرمود من اجازه میدم برو. فجاء الحمدانی الی عمر ابن سعد و دخل علیه و لم یسلم، اومد و وارد بر عمر سعد شد، سلام نکرد. قال یا اخا حمدان ما منعک من السلام علیه الست مسلمان؟ گفت ای برادر حمدانی من، چی تو رو منع کرد از این که به من سلام بدی؟ من مسلمان نیستم. اعرف الله و رسوله، من خدا رو میشناسم، من رسولش رو میشناسم. فقال له الحمدانی، به ایشون گفت لو کنت مسلمن کما تقول، اگه اینجوری که تو ادعا میکنی مسلمانی، لما خرجت الى اطرت رسول الله ترید و قتله هم، شما چگونه میتونستید مسلمان باشید و بر اطرت رسول خدا بتازید و اراده قتلشون رو بکنید؟ فهازا ماء الفرات یشرب منه کلاب و سواد و خنازیرها و هاذا الحسین ابن علی و اخوته و نسائه و اهل بیته یموتون عطشا. این آب فراته که داری اینجوری میخروشه و میره و سگهای بیابان و خوک و دیگران مینوشن و این حسین ابن علی و خانوادش و اهل بیتش و زنانشن که از آتش دارن میمیرن. قد هلت بینهم و بین ماء الفرات ان یشربوها و تزعم انک تعرف الله و رسوله، تو حائل شدی بین آب و اونها و اونها رو به این روز انداختی، اون وقت گمان میکنی که تو خدا را شناختی و رسولت شناختی. فاطرق عمر ابن سعد ثم قال، سرشو پایین انداخت، یک کمی مکس کرد، سپس گفت والله یا اخا همدان انی لاعلم حرمت آزا لاعلم حرمت آزاهم، به خدا قسم میدونم که اذیت بر اینا چه حرمتی داره، میدونم. لکن یا اخا همدان ما اجد نفسی تجیبنی الى ترک ریل غیری، میفهمم ولی نمیتونم تو درونم از ملک ری بگذرم. این حب دنیا نیست، کفر بعد از ایمان رو باعث نمیشه. خواهر مسلمانم، برادر و خواهر شیعه عزادار ایام ابو عبدالله الحسین، بترسیم از دلبستگی به دنیا، و این از کوچولو شروع میشه، یه دفعه که به اینجا نمیرسه. وقتی من گفتیم که حالا در ادامه میگم، این من بر مبنای برتری جویی و کبر یا بر مبنای حسادت، من آخه فلانی رو میبینم، من چرا نه؟ این منها چون دنیا رو دوست دارم. حالا اگر آخرت رو دوست داشتم، به خدا قسم گمنامی رو بر شهرت ترجیح میدیم. به خدا قسم کسانی که آخرت رو دوست دارن گمنامی رو ترجیح میدن، و اگر بالاجبار مشهور شدن رنج میبرن. خدا بر علو به درجات مرحوم شیخ جعفر مجتهدی بیفزاید. یه سفری با یکی از دوستان من، ایشون برای من نقد کرد، گفت با ماشین دوتایی قرار شد بریم مشهد مقدس. بعضی شهرها فهمیده بودن، حالا کی گفته بود چی شده بود نمیدونم، جلو ما رو میگرفتن. مرحوم آقای مجتهدی میفرمودن، ایشون فرمودن، مرحوم آقای مجتهدی میفرمودن، وقتی یه چند نفر جمع میشن میخوان دور ما باشن و منو مثلا با صلوات سلام جایی ببرن، میخوام بمیرم، عزا میگیرم، ولی خب گاهی مجبورن از باب احترام به برادر مؤمن و غیره. اما وای به حال اون دلی که بگوید فلانی مشهور شد من نشدم، فلانی رو خیلی ازش تقدیر کردن منو تقدیر نکردن. قسم میخورم دیدم کسانی که علاقه‌منده به گمنامی بودن و دوست داشتن فقط برای خدا بین خود و خدا باشن، خدا رو کرده، خدا یه جوری قضیه رو برملا ساخته. به مرحوم شیخ انصاری، این مرد بزرگ،
شخصی اومد گفت من خواب دیدم فلانی را، هم مباحثه و از علمای همتراز مرحوم شیخ انصاری بود و هم از بزرگان بود، خیلی از بزرگان، ایشون رو خواب دیدم کاخ بسیار مفصلی در بهشت داشت، شما هم کاخی داشتید ولی کاخ شما نسبت به کاخ او خیلی قابل توجه نبود. آخه شما شیخ انصاری هستید. این رو آیت الله العظمای شبیری زنجاری که الان در قید حیات هستند در این کتاب 4 جلدی که خاطراتشون رو نوشتن، ایشون از قول واسطه هایی نقل میکنن، سندش هم موجود، از اونجا نقل میکنن. میگه مرحوم شیخ انصاری فرمودن درست خوابت، من دنیا ریاست پیدا کردم، او ریاست پیدا نکرد، او مقامش در اونجا بالاتره. در حالات عاشق حسن علی همدانی، ملا حسین قلی همدانی، مرد عجیب روزگار، ملا حسین قلی همدانی، شخصی میگه بعد از فوت مرحوم یا زمان مرحوم میرزای شیرازی بود، من وارد شدم بر ملا حسین قلی همدانی، دیدم زار زار گریه میکنه. گفتم آقا چی شده گریه شما؟ چی شده؟ ما نگرانیم. فرمود به میرزای شیرازی بگید من چه بدی با شما کرده بودم، این بلا رو سر من آوردید. گفتم چی شده میرزای شیرازی با شما؟ گفت ایشون فرموده احتیاطات منو به ملا حسین قلی مراجعه کنید. چرا منو درگیر شهرت و ابتلاعات اینجوری میکنید؟ آقا اینا اصلا میخواستن گمنام بمونن. حالا عرض کردم وظیفه یه چیز دیگری است، شرایط تکلیف ایجاد میکنه یه چیز دیگری است، اما اگر شرایط و تکلیف ایجاد کنه چه کسی میبره؟ آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتن به آب آلوده. یا اخا همدان ما اجد و نفسی تجیبونی الا ترکل ریل غیری. نمیتونم بگذرم. حالا سخن جناب حسین الحمدانی رو ببینید. فرجع یزید ابن حسین الحمدانی فقال للحسین علیه السلام یا ابن رسول الله ان عمر ابن سعد قد رضی ان یقتلک به ولایت ری. عمر سعد حاضره به خاطر ولایت ری شما رو به شهادت برسونه. پس دلبستگی به دنیا میتواند کفر را تا به کجا برساند که قاتل ابی عبدالله بشود، هم از قبیله بنی هاشمه عمر سعد، هم میدونه خدا و پیغمبر راجع به امام حسین چی گفته، اعتراف هم میکنه که میدونم، ولی وقتی دل رفته، آی این دریچه دلمون رو مواظب باشیم. گفت مرحوم حاج مقدس از منبر اومد پایین، یا آقای رفت جلو، حاج آقا منو موعظه کنید. فرمودن شغلت چیه؟ گفت نجارم، در و پنجره میتراشم. گفت عزیزم تا حالا دری برای خانه دلت تراشیدی؟ طرف قش کرد. یا این دل رو باز گذاشتیم، دنیا و تعلقات دنیوی و امور مختلف در این راه پیدا کنه. اجازه بدید یک شاهد زیبای قرآنی در این رابطه عرض کنم، خیلی عجیبه و این در ادامه همون آیه که راجب بلعم باعور بود در سوره اعراف آیه 175 آیه بلعم باعور بود، اما آیه بعد ببینید چیه. میتونه ربطه به بلعم و باعور داشته باشه ولی عام قضیهش، چون ممکنه به اصطلاح مبین مخصص در رابطه با او نیست. اگر در آیه 175 اعراف فرمود وتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، حالا آیه 176 دقت بفرمایید، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. نکته ای رو از برخی تفاسیر در ذیل این آیه دیدم خیلی توجه قشنگیه. فرمودن که اینجا که سخن از اخلد الى الارض آورده، ما میتوانیم با توجه رفعنا رفعت اونو بگیریم عالم معنا، اینو بگیریم عالم ماده. چون رفعنا ولو شئنا لرفعناه، خب رفعتی که خدا میگه من میخوام بدم یعنی چی؟ یعنی یک مثلا استاندار یا استان بکنم. خب اینه که یه عالم ربانی قبول نداره، اینو بیارم رئیس جمهور یا مملکت بکنم. خب اینه که رفعنایی که خدا میگه یعنی مقام قرب الهی، یعنی رسیدن به درجات عالیات ایمان دیگه. ولو شئنا لرفعناه، اگه میخواستیم حالا چی این بنام با اون رو، چه اونایی که اینجوریان، ببریم به اوج اون مقامات معنوی. اما ولکنه اخلد الی الارض، چنان به زمین چسبیده، یعنی به عالم ماده چسبیده، و مظهر چسبیدن به عالم ماده هم و به دنیاست، چنان چسبیده و تبع هواه، که پیروی هوا داره میکنه. چرا؟ چون اون حدیث قدسی که خوندم، عقل چی شده؟ عقل محجوب شده. وقتی عقل محجوب شد، دلم که دیگه از کار افتاد، پس هوا جاشو میگیره. حالا که هوا جاشو گرفت، دلم ظرفی است که خالی نمیتونه بمونه. مثل معده من و شما که دل جسمانی ماست، خب بالاخره گرسنه نمیتونه بمونه. یه روز تحمل کردیم، دو روز تحمل کردیم، سه روز تحمل کردیم، بعد یه غذای در حالات مرحوم آقا نجفی قوچانی تو کتاب، صاحب کتاب سیاحت غرب، در کتاب سیاحت شرق هم شرح حال خودشو داره مطرح میکنه. میگه توی حجره‌ای که در نجف درس میخوندم، فقر عجیبی بود، دو سه روز هیچی گیرمون نیومد، واقعا هیچی نداشتم بخورم. گشتم نونایی که خورده بودم یا دیگران خورده بودن، خشک مشکهایی که دیگه قابل استفاده نبود احیانا، اینا رو هم جمع کردم خوردم. یه روز به خدا گفتم خدا دیگه نون و خشکم نیست، دیگه هیچی پیدا نمیشه، حالا خودت میدونی چی میخوای به ما بدی. خب یه انسان اگر در این شرایط قرار بگیره، خب بالاخره باید یه چیزی وارد این دلش بکنه. دل به معنای معنوی هم نمیتونه بتونه محبوب باشه. حالا اگر حب دنیا این دل را گرفت، نمیشه حب خدا با اهل بیت وارد بشه. لذا چه میفرماید؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. حالا ادامش رو انشالله فردا شب عرض کنم. خب پس این مقداری که امشب عرض کردیم چیه؟ کفر بعد از ایمان یه واقعیت. ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم تصریح فرمودن به قتله کربلا که شما کافر بعد از ایمانید. نتیجه کفر بعد از ایمانم ابزار معرفت از کار بیفتد و انسان بر مبنای شناخت غلط تو مرحله عقل نظری که باید و نباید و معلوم کنه، فردا شب انشاءالله عرض میکنم، تو مرحله عقل نظری هست و نیست، تو مرحله عقل عملی باید و نباید. حالا وقتی تو مرحله عقل نظری هست و نیستش، هستش میشه دنیا، نیستش میشه آخرت، هستش میشه ماده، نیستش میشه معنا. لذا حرف مادی میزنی کیف میکنه، حرف معنوی میزنی خمیازه میکشه. خب بر مبنای این عقل نظری، ابزار معرفت، هست دنیا نیست قیامت، عقل عملی چه میکنه؟ کار برای دنیا. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اون وقت کار به اونجا میرسه که عمر سعد و حسین همدانی بگه، ابن حسین همدانی بگه میدونم حرمت و اذیت بر ابی عبدالله چیست، ولی از ملک ری نمیتونم بگذرم. اما این ور چی؟ این بر از کوچک و بزرگشون وجود را جز خدا هیچی نگرفت. برخی قائلن، حالا من با اشاره رد میشم، وقتی امام حسین علیه السلام فریاد هل من ناصرن ینصرنیش بلند شد، این بچه با این که رمق نداشت، من چند روز قبل یه بچه 7-8 ماهه بود داشتم میدیدم، این دیدم بیتابی میکنه، هی گریه میکنه و تو خونه ما بود، بچه بیتابی و گریه و اینا میکرد. یکی گفت این چیشه، چی میخواد؟ بعد دیدیم همینجور چشماشو دوخته به یه ظرف آب، فهمیدیم بچه تشنه.
به اندازه یه قاشق آب خورد چنان آرامشی پیدا کرد. خانم هم تو بستر بیماری شروع کرد گریه کردن، گفت جانم به فدای علی اصغر بی انصافا، این یه قاشق آب سیرش میکرد. خب ببینید چه میگذره. میگن این بچه ای که رمق نداشت وقتی تو آغوش امام حسین بود آورد تو میدان، در اثر بیرمقی سرش آویزون شده بود، سفیدی گلو پیدا بود. حالا این فرزند با این حال، برخی میگن یه دفعه شروع کرد به دست و پا زدن، یعنی بابا جون من هنوز هستم و من میتونم. روز عاشورا که روز داغ بود، باغبان تنها میان باغ بود، باغ او گلهای رنگارنگ داشت، با خزان بی مروت جنگ داشت. یورش باد خزان بیداد کرد، کربلایش را حسین آباد کرد. یوسف زهرا که از روز الست با خدایش رشته میثاق بست، شد چه تنها آن امیر ارجمند، بانک حلم ناصرش گشتی بلند. سینه پرسوز و دلی صد پاره داشت، کودک شش ماهه در گهواره داشت. شیرخوارش از آتش بیتاب بود، خشک لب در انتظار آب بود، در کنار آب از جور یزید از آتش انگشت خود را میمکید. باغبان تا بانک قربت سازگرد، نرگس شهلای خود را باز کرد. ناله اش روحی به سوز و ساز داد، با زبان کودکی آواز داد. کی پدر از بی سپاهی دم مزن، زین سخن آتش بر این عالم مزن، زان که من آماده جانبازیم، کن تو امضا سرخط سربازیم. ای پدر آغوش خود را باز کن، سوی میدان عزم رفتن ساز کن. ای یگان قافل سالار عشق، اسخرت را بر سر بازار عشق. چون مرا بردی بگو با صد خروش، گل فروشم گل فروشم گل فروش. اسخر را در آغوش گرفت، نه به دشمن نشون داد، فرمود نمیبینید این بچه تلزی میکنن؟ تلزی ماهی رو که از آب در دارید بیرون مندازید. وقتی که آتش زیاد شد، اون حالتی که فقط دهنشو باز بسته میکنه، دیگه رمق حرکت نداره، اگه تو آبم انداختید باز هم میمیره. اینو میگن تلزی. نمیبینید این بچه تلزی میکنن؟ هر مله به عمر سعد گفت پدر رو نشاله بگیرم یا پسر را؟ گفت مگه سپیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ یه وقت تیر آمد، گلوی اصغر رو من الازن الازن شکاف. امام حسین دست آور زیر گلوی علی اصغر، دست آور خون شد، خونو با آسمان پاشید. گفت خدایا این قربانی کوچولو رو هم از ما قبول کن، حالا چگونه به سمت خیمه بیاد؟ جواب مادرش رباب رو چه بده؟ صلی الله علیک یا مظلوم.
ای عشق ما تمام، ای عشق ما تمام، به رخ ملت آبرو ای عشق ما تمام، به رخ ملت آبرو ای از تو فیل خون. جون تو اسلام سرخ رو گر آب را گر آب را بروی تو بستند کوفیان حسین جان شب آتش بچه های عبی عبدالله از فردا دیگه آب رو به روی آل الله میبندن چه کردید آقای دکتر با این مجلس گر آب را به روی تو بستن آوردی آب رفته اسلام را به جون گر آب را به روی تو بستن کوفیان آوردی آب رفته اسلام را به جون امشب دل زهرای عدر را شکستن در کربلا بر روی مهمان آب بستن امشب شب بیتابیه طفل رباب است اطراف گهواره صدای آب آب پرید رنگ از روی گلهای مدینه از تشنگی خشکید لبهای سکینه آخ بمیرم شنیدید فرمودن صدا زد مردم آبش بدید میمیره آبشم ندید میمیره اما ترونه کیف یلتتلا اتشا اما ترونه کیف یلتلا اتشا ببینید چه جوری داره پر و بال میزنه به خدا یک دکتر هرچی زبان آلو میخونم خودم هم سیر نمیشم چه زیبا فرمودید سوزوندید همه رو او مادر عزیز فرمودن دلم میسوزه بچم زبون نداره بگه کجام درد میکنه اما تا ظرف آب رو دید خیره شد ببینید ببینید گلم رنگ ندارم اگر آمده میدان سر جنگ ندارد سر جنگ ندارد بذارید همه عالم بسوزن وقتی دل مولا و ارباب ولی خدا سو گلم سرخ و سپید از او قطع امید است، از او قطع امید است. و ویلا 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 و ویلا. تو دل بند ربابی، بگو از چه نخوابی، چرا در تب و تابی، مگر تشنه آبی، مگر تشنه آبی، مگر تشنه آبی. به خواب ای گل پر پر، لالایی علی اسرار، لالایی علی اسرار. یا صاحب الزمان آجرک الله یا بقیت الله. همه ی عالم باید برای یه جمله خونگریه کنن. حرم آب ندارد، حرم آب ندارد، علی خواب ندارد، دلم تاب ندارد، روم خیمه بگویم شده کشده مویم. بذارید بگم، خدا میدونه وقتی این تیر رو رها کرد، عاشق هاشم مینویسه وقتی این تیر به گلو اصابت کرد، کار تیر رو نکرد، گلو رو درید. خدایا من که ندیدم، اونایی که دیدن باید به عهده بگیرن. مرحوم عاشق محمود نجفی میگفت سر رو از بدن جدا کرد، به روی دست و دوشم، به روی دست و دوشم، ببینید فتاده سرا گردن خود را به دوش من نهاده، به دوش من نهاده. گلم سرخ و سپید از او قطع امید است، از او قطع امید. خدایا این آخرین سرباز حسینه، جز این کودک معصوم دگر یار ندارم. آخه وقتی امام حسین صدا زد هل من ناصر ینصرنی، گفتن یه وقت تو گهواره دیدم داره پروبال میزنه، میگه بابا نگو قریبم، منو یه سرباز شش ماه داریم. خدایا باب روی این شش ماه و باب الهواج مریضامونو تو به دادشون داره، خدایا تو کمکشون کن. جز این کودک معصوم دگر یاد ندارم، جز این هدیه کوچک به دادار ندارم، به دادار ندارم. به خواب لابه گل پر پر لالایی علی اصغر لالایی علی اصغر یه تیر خلاص زد به گلو علی اصغر بچه آروم گرفت اینجوری بچه رو میخوابونم الهی من بمیرم برات حسین جان بذارید منم یه تیر خلاص به قلبتون بزنم صدای زجتون بلند بشه اگر تیر دریده اگر رنگ برونیست به جز تیر سشوبه جوابی به گلونیست جوابی به گلونی یه وقت امام حسین دید دیگه صداش نمیاد اما داره پر و بال میزنه وقتی نگاه کرد من الوزنه اینجا بود برای امام حسین پیغام تسلیت اومد به حسین سر سلامتی دادن خدا ملائک ممنونتونم اما ملائک یه پیغامی براتون دارم بیایید ملائک همه نوه بخوانید علی اصغر من را به زهرا برسانید به زهرا برسانی اینجا بود امام حسین یه قدم به طرف خیمه ها میرم بعد میگرد یه نگاه به صورت علی اصغر میگرد خدا جواب مادرش رو جی بده
یا بقیت الله
کسی جز من گل پر پر نبینم گلوی پاره اصغر نبینم به دست خیلی کندم قبر او را که این قنداقه را مادر نبینم اومد پشت خیمه ها خدا را کنار زد بذار بگم شب آتشه به قلبم ارمله تیر خطا زد گلوی نازک طفل مرا یا صاحب الزمان به خدا خیلی کار صورت میده این دوبه من مریضای کرونایی رو در نظر گرفتم تو خودت میدونی به قلبم هر مله تیر خطا زد گلوی نازک طفل مرا زد تو چشمش بود من آخ بمیرم یا صاحب الزمان
یا صورت تو بگیر یا حقشو ادا کن
به قلبم ارمله تیر خطا زد گلوی نازک طفل مرا زد تو چشمم بود بر زخم گلویش دو دستش بسته بود و دست و بازم یه وقت رو دست بابا شروع کرد در و بال زدن عزیز دلم قربونت برم یار را دیده و خود گم کردی یار را دیده و خود گم کردی عوض گریه تبسم کردی. بی تو من گر به عدم برگردم، خود به مام تو برابر گردم. با چه رویی نگرم در رخ او، تو به من گوچه دهم پاسخ او. اومد خاک آرو کنار زد، تا اومد علی رو میان خاک بگذاره. دید یکی صدا میزنه آقا سرگر، اجازه بدید منم یه بار دیگه علی رو ببینم. فقط یه جمله باشم دارم، میخوام بگم مادر سلام منو به مادر زهرا برسون. پسرم مبادا گله کنی من شیر نداشتم، آخه من چند روز بود آب نخورده بودم. چگونه می روی از یاد مادر، چگونه می روی از یاد مادر، که مانده یادگارم گاهواره.
یا بقیت الله، اینه برای دل نازنین شما میخونم.
زبان گرد دهان دیگر مگردان، مزن زین غم به جان من، شرار میان بزم ما جای تو خالی. چرا از جمع ما کردی کنار؟ صدا زد آقا حسین جا،
جایی نگفتم الان میگم. یا علی
عرض کرد یا با عبدالله چشماش هنوز باز. آقا جا ببین چه جوری داره مادر رو نگاه میکنه. مادر جون داری نگاه میکنی، به تو گفتم مزن ناخون، نگفتم ترگ بزدان گفت. به تو گفتم به خواب از نه تا این حد بیوشی. همه ی عالم بگن ای مظلوم حسین، یا داستان غم جان سوز تو. گفتم باشم آنقدر سوق که از گفته پشیمانم کرد. به ابل اتشان یا مظلوم، یا با عبدالله بسم کل عظیم العظم، به دم المظلوم، به دم المظلوم یا الله.
آی دکتر بفهمید،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدایا خیرات و برکات تو به این مجلس نازل بفرما. خدایا به خون مقدس گلوی حضرت علی اصغر مریضامون رو شفا بده، مملکت ما آب و خاک ما در پناهت حفظ بگردان. خدایا امشب عاجلاً مرضای منظور مولد عنایت و شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. پدر و مادر و گذشتگان این جمع و شهدا و صلحا و مدافعین حرم و گذشتگان این جمع جناب آقای دکتر عزیزمون والدینشون، خدایا مروه جای آجیان و خانواده عزیزشون غریق بهار رحمتت بگردان. امام زمان از ما راضی بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع السلام.